سرکتی مهمترین خبرها در روسیه نرخی یگانه امتحانی مهاجران جاری می شود. دختر ایرانی در اعتراض به تفتیش مقامات نیمبهره شد. و بودجه نوی سازمان همکاری های شانگهای سهم تاجیکستان چقدر است؟ درود بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 4 نوامبر است. وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه پیشنهاد کرده است که برای قبول امتحان زبان روسی از مهاجران نرخ یگانه جاری کرده می شود. پارلمنتسکای گازتا نشریه دومای دولتی روسیه میگوید این خبر روز 1 نوامبر در پورتال سندهای معیاری نشر شده است. بنابر این پیشنهاد برای سپردن امتحان زبان روسی از خارجی ها با هدف گرفتن شهروندی روسیه 2950 روبل طلب می شود. تعیین عین همین نرخ برای سپردن امتحان تاریخ روسیه و اساسهای قانونگذاری این کشور هم پیشنهاد شده است. امتحان زبان، تاریخ و قانونهای روسیه برای اجازه زیست موقتی 5900 روبل می شود. برای اجازه کار یا گرفتن پتانت کار 3800 روبل برای یک امتحان تعیین شده است. بر اساس قرارهای اخیر دومای دولتی روسیه، قبول امتحان از مهاجران به میانروها یا شرکت‌های علایده منع کرده شده است. اکنون در هر یک منطقه روسیه یک دانشگاه وظیفه‌دار می‌شود که از مهاجران امتحان گیرد. حکومت تاجیکستان سند نو در باره بودجه سازمان همکاری های شانگهای را تصویب کرده است. رادیوی آزادی 3 نوامبر با آن شناس شد. نصف این بودجه را روسیه، چین و قزاقستان پرداخت میکنند. حجم عمومی بودجه سازمان معلوم نیست. در سندی که به دست رادیوی آزادی رسید، سهم 10 کشور عضو در اجرای بودجه این سازمان چنین تقسیم شده است: بلاروس 5.8%، هندوستان 5.9%، ایران 5.8%، قزاقستان 15.2%، چین 17.6%، قرغیزستان 7.6%، پاکستان 5.9%، روسیه 17.6%، تاجیکستان 6%، ازبکستان 12.6%. نمایندگان روسیه گفته بودند که با سبب تحریم های غرب، مسکو در پرداخت سهمش در بودجه سازمان همکاری شانگهای با مشکل روبرو شده است. این اتحادیه یک سازمان اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه ایونی سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد و در حال حاضر 10 عضو دارد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نمایندگان کابل به جلسه های این سازمان دعوت نمی شوند. در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروزی شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند که جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. در روز زادروزی شاعر همکارمون فرزان محمدی با او صحبت انجام داد که پارچه از آن را همراه می بینیم.
درود بینندگان عزیز، این لحظه ما در صحبت شاعر قرار داریم که هرچند خودش در فصل تیرماه در ایام برگریزی به دنیا آمده است، ولی همیشه وصف بهار میکند و ترنم گل و سبزه و سبزیش را مینماید. پاییز سال 1964 شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه چشم به عالم هستی گشادند و ما در ایام 60مین سالگرد حیاتشان قرار داریم و معلم را سراغاز به این سنه تقویمی حیاتشان تبریک و مبارک باد میگویم و سراغاز میپرسیم که همین شستی کمالات به شما تا کجا کمال بخشید، هم در فعالیت ایجادی و هم در روزگار.
فرزان عزیز، تمام زندگانی من مثل نوار بود که نه تنها به چشم خودم بلکه به چشم خوانندگان و ارادتمندان هم پیدا بود و آنها می توانند قضاوت کنند. در واقع من دیگر گونه می خواستم که به این فصل زندگی بیایم و این مرحله حیاتم را درود گویم. با کوکبه سالم خانوادگی، با حضور انسان‌های عزیزترینی که آفتابانه حیات مرا پرتو می‌دادند و متاسفانه با شکست و ریخت به همین مرحله رسیدم و حالا نمی‌توانم سخن از نصرت‌های زندگیم گویم، چونکه هرچی در چشم ما ظاهراً نصرت می نماید اصلا شاید شکست باشد، یا هرچی باخت می نماید اصلا شاید بخت باشد. یعنی میانی بخت و باخت باید نمودنی سرحد برای من بسی دشوار است. اگر گوید که در زندگی هنری یک کندک توفیق یافتم، باز هم میبینم که زندگانی هنری هم نیست، بس ناکامل است، بس ویرایش میخواهد و پالایش میخواهد. چه جایی زندگانی خانوادگی که اینقدر خلل بزرگ با همین سلسله تو زهاب، به همین سلسله زرین حیات ما وارد شد، بزرگترین باخت. از این خاطر در هر صورت با شکرگزاری از حضور عزیزان که هنوز فرصتی بودن دارند در خانواده ما و عزیزان که من به زندگانی روحانی خودم وارد نموده ام، مثل شما و مثل چندین جوانهای دیگری که به بودن من نیاز دارند، خیال میکنم که با شکر و صبر ادامه زندگی را باید پیدا.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک دانشجو دختر در ایران در اعتراض به رفتار مقامات لباسش را کشیده با تن نیم‌برهنه در صحنه دانشگاه گشت. نیروهای سپاه پاسداران این دختر را بازداشت کردند و سرنوشت بعدی او ناروشن است. حادثه 2 نوامبر در دانشگاه علوم و تحقیق شهر تهران رخ داده است. با نوشته رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، این دختر در اعتراض به اذیت یک نیروی بسیجی دست به چنین کار زده است. با قول منبع، نمایندگان سپاه این دختر را با دلیل بدحجابی عذاب دادند، اما نمایندگان دانشگاه گفتند این رفتار دانشجو اعتراض نبود، بلکه وضع روانی او خوب نیست. مای سانتو، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گفته است موضوع بازداشت این دانشجو را پیگیری دارد. اوفی بین الملل خواستار آزادی این دختر شد. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 ساله بالا عمل میکند. از 101 گروگان اسرائیلی که در دست نیروهای حماس در نوار غزه هستند، تنها 51 نفر آنها زنده ماندند. در این باره پایگاه اسرائیل هیام با تکیه به چند منبع خبر داده است. قبلا مقامات اسرائیل درباره مرگ 37 گروگان خبر داده بودند. اسرائیل هیام معلومات درباره مرگ اسیران را از مقامات استخباراتی به دست آورده است. مقامات اسرائیل شماره گروگان‌های زنده مانده را کمتر می‌گویند. یک قسمی اسیران سال گذشته در جریان مذاکرات آزاد شده بودند. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی می‌دانند و اتحاد اروپا تنها جنای حربی اش را چنین می‌شمارد، با اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را اسیر گرفتند. در پای آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 40 هزار فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. رهایی گروگان‌ها از شرط‌های اساسی مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه است. دادگاه تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانی جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند ویران کردن مقررات قانون تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاحات نو به کدکس حقوق ویران کنی ماموری که روز 22 ایون نشر شد، برای نقض قانون تنظیم از 8640 سومانی تا 216000 سومانی معادل 20000 دلار جریمه پیش بینی شده است. تبلیغگران حکومت آن را قانون ملی می نامند، چون از نظر آنها در تجربه حقوقی کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید می کنند که حکومت به واسطه این قانون با زندگی جیب و از نام و نسب گرفته تا به مسافت دسترخوان و گور و چوب آنها دخالت کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 4 نوامبر فرا می گیرد.
24 نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرق تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 هکتار زمین ممنوعگاه پیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایه دولت گذشت. پیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورش پیشه و توغایزارها، کول و عالم نباتات و جانوران آن به وجود آمد، ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. 3 و 4 نویبر سال 1998 سابق فرمانده فرونت خلقی و پلکونیک اوشوبگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمالی تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالسک، قیرقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم راه آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده، بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد، ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نویبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بکسابور را عملی نمود. کار این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده، آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن می تواند از بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان به تاجیکستان قریب 87 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت جدا کرد. سازشنامه مذکور 1 نوامبر در دوشنبه امضا شده است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد 4 نوامبر در خبرنامه نوشت راه دنقره گلستان 49 کیلومتر بوده از دو خط عبارت است و بعد نوسازی پهنای راه تا 4 خط وسیع میشود. با قبل منبع در تاجیکستان این اولین راه خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی با تغییر اقلیم استفاده می شود. در نظر است که در کناری راه برای عبور دوچرخه سواران و شخصان امکاناتشان محدود شرایط فراهم شود. راه دنقره گلستان سالهای 3 عصر گذشته ساخته شده، بار اخیر 50 سال پیش نوسازی شده است. دنقره زادگاه رئیس جمهور امام علی رحمان است. بانک آسیای رشد یکی از شریکان اساسی تاجیکستان در بخش مالی است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد میگوید که این نهاد مالی بعد سال 1998 برای تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار جدا کرده است که 2.2 میلیارد آن مبلغ بی بازگشت بود. در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت خرکاف اوکراین 14 کس زخمی شده است. 4 نفر آنها کارمندان پلیس بودند. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین خبر داد است که ارتش روسیه شب 3 و 4 نوامبر یک بار به چند ناحیه ولایت خرکاف حمله هوایی انجام داد. به قول منبع یک بمب به ناحیه شفچنکو افتیده، بنای مسکونی، چند نقلیات، مرکز سودا و انشاءات دیگر را خراب کرده است. دادستانی ولایت خرکاف نوار مرکز سودای را نشر کرده است که در حمله نیروهای روسیه خراب شده است. ارتش روسیه همچنین به ناحیه خولودنگورسک ولایت خرکاف ضربه زده است. طبق معلومات پیشکی در اینجا کسی آسیب ندیده است. ازدحام خشمگین در منطقه آفت زده والنسیا اسپانیا به سوی شاه فیلیپ ششم لای پرتافته او را دشنام دادند. روز یکشنبه 3 نوامبر شاه اسپانیا به منطقه اصل ضرر دیده رفت. ازدحام خشمگین به سوی شاه اسپانیا قاتل گویان فریاد زدند و لای پرتافتند. ساکنان ضرر دیده مقامداران دولتی را هم که به جای حادثه آمده بودند دشنام دادند. آدمان پرسیدند که چرا مقامداران و شاه پیشتر نیامدند. در بعضی موارد پلیس مجبور شد که برای نظارت مردم به وضعیت دخالت کند. در نوارها از محل حادثه دیده می شود که افسران امنیتی فیلیپ شش را با چتر محافظت می کنند. روز دوشنبه 28 اکتبر در پی باریدن باران زیاد سطح آب دریا در چند منطقه اسپانیا بالا رفت. در این آفت طبیعی چند شهر زیر لای ماند و صدها نفر بدون آب و برق ماندند. در این حادثه بیش از 200 نفر قربان شده است. در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهور فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رأی معلوم شده است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستان کل الکساندر ستایانوگلو 45% رأی‌ها را به دست آورده‌اند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رأی شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی، ما یک جویه قوه وحدت، دموکراسی و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم، نوشته از ساندو. ساندو در آخرین لحظه از حساب آوازهای جامعه های مولوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رای دهی داخل کشور الکساندر ستایانوگلو 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شمریدن برگه های رای، ستایانوگلو از طرفدارانش خواست صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا منبعد کینه و تفرقه تحمیل شده خاتمه خواهد یافت. در دوره اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42.3 و ستایانوگلو 26% آوازها را صاحب شده بودند. ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مولدوا است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. الکساندر ستایانوگلو باشد از پشتیبانی حزب طرفدار روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مولدوا بار دیگر روسیه را به دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مولداوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانونشکنی را ثبت کردند. پلیس مولدوا از 190 خلافکاری خبر داد و یک دانشجوی دختر در ایران در اعتراض به رفتار مقامات لباسش را کشیده با تن نیم برهنه در صحن دانشگاه گشت. نیروهای سپاه پاسداران این دختر را بازداشت کردند و سرنوشت بعدی او ناروشن است. حادثه 2 نوامبر در دانشگاه علوم و تحقیق شهر تهران رخ داده است. به نوشته رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، این دختر در اعتراض به اذیت یک نیروی بسیجی یا اختیاریان شریک سپاه پاسداران دست به این کار زده است. به قول منبع، نمایندگان سپاه این دختر را به دلیل بدحجابی عذاب دادند، اما نمایندگان دانشگاه گفتند این رفتار دانشجو اعتراض نبود بلکه وضع روانی او خوب نیست. مایی سنتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گفته است موضوع بازداشت این دانشجو را پیگیری دارد. عفو بین الملل خواستار آزادی این دختر شد. در ایران از سال 1981 قانون حجابی حتمی برای دختران از 9 سال بالا عمل میکند. در خیابان‌های این کشور ماموران گشت ارشاد زنان را برای نداشتن حجاب مورد نظر مقامات نگاه داشته تفتیش میکنند. این قانون بارها اعتراض زنان و دختران را در پی داشته است.
خرج این شوخی من به خیلی ارزان کرد. 2-3
تومان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صدا خواهد گرفت.
www.azadi.org
5 نوامبر امریکایی ها برای انتخاب رئیس جمهوری آینده خود پای صندوق های رای می روند. در این انتخابات دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان با کامالا هریس نماینده دموکرات ها رقابت می کند. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگاه واشنگتن با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان از دیدگاه رقابت با مسکو و پکین خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از جمله چنین بهاگذاری در صحبت با رادیو آزادی از سوی سیاستشناس از دوشنبه گفته شد که نخواست با سببهای امنیتی نامش برده شود. وی گفت رویکرد کلی برای حکومت جمهوری خواهان با رهبری دونالد ترامپ احتمالاً تمرکز بیشتر به مناطق بزرگ و بازیگران مورد هدف و توجه کمتر به کشورهای کوچک خواهد بود. از این رو تاجیکستان بیشتر در ارتباط با افغانستان و روسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر دموکرات ها به قدرت برسند، با رهبری کامالا هریس توجه بیشتر به سیاست خارجی خواهد بود. همین طور سرمایه گذاری و توجه بیشتر به مشکل های رشد نهادهای دموکراتی از جمله در تاجیکستان خواهد شد. کارشناس دیگری تاجیک محمد جان کبیروف، بنیادگذار پایگاه ازدا تیوی، در صحبت با رادیو آزادی با اظهار نظری مانند میگوید تاجیکستان و آسیای مرکزی در حاشیه منفعت های واشنگتن قرار دارند. با وجود این، او بر این نظر است که واشنگتن توجه بیشتر را به جنگ در اوکراین، درگیری در خاورمیانه و مسئله تایوان روانه می کند. پس از خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان، توجه به کشورهای آسیای مرکزی گمان است که در سطح سالهای قبل باشد. آمریکا از سال 2007 به این سو به نیروهای مرزبانی و بازسازی پایگاه‌های سرحدی در تاجیکستان 10 میلیون دلار یاری کرده است. واشنگتن شریک و کمک رسان مهم برای تاجیکستان است. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان در طول 29 سال آمریکا بیشتر از 1.8 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. این مبلغ‌ها برای توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، تندرستی، تامین آب تازه، آموزش، امنیت، دسترسی به نیروی برق و ایجاد ارتباطات مردم با جامعه مصرف شده است، گفته می شود در سامانه نمایندگی دیپلماتیک آمریکا. به اطلاع جانب آمریکا در عرصه امنیت 330 میلیون دلار مبلغ گذاری شده است. به اطلاع سامانه وزارت کار خارجه تاجیکستان، جانب ها 34 سند همکاری های دو جانبه را در عرصه های اقتصاد و تجارت، همکاری های نظامی فنی، مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر امضا کردند. از این تعداد 22 سند قراردادهای بین دولتی می باشند. غیر از این، آمریکا چندین برنامه آموزشی به مانند ادمون ماسکی، فولبرایت، فلکس، برنامه تدقیقاتی کوکران و برنامه تجربه آموزی سبید را عملی میکند. کاترین پوتس، محرر مجله دیپلمات، در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی گفته است نه هریس و نه ترامپ درباره نشست G5+1 بیانی مشخص نکردند، اما خانم پوتس تاکید میکند که این بستری همکاری ها ناوابسته از آن که چی کسی در کاخ سفید بود مؤثر واقع شده بود. کاترین پوتس حدس می‌زند که این احتمال کم است که هریس در صورت برنده شدن با سران کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب G5+1 دیدار کنند، اما من این انتظار را هم نداشتم که بایدن با آنها دیدار داشته باشد. کشورهای آسیای مرکزی این میدان را خیلی خوب استفاده می‌کنند. سیاست خارجی چندین سمته قزاقستان مثال روشنی آن است، می‌گوید پوتس.
سندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا سندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رای، معلوم شد است که سندو 55 و رقیب او سابق دوستان کل الکساندر استایانگلا 45% رای‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه‌های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جای قوه وحدت، دموکراتیا و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رای دهی داخل کشور الکساندر استایانگلا 51.2 درصدی آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای، استایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفرقه تحمل شده خاتمه خواهد یافت. در دوره اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42.3 و استایانگلا 26 درصدی آوازها را صاحب شده بودند. ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مولدوا است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحادیه اروپا است. الکساندر استایانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مولدوا بار دیگر روسیه را بعد دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیز را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مولدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مولدوا از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مولدوا با روسیه پس از خودرد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مولدوا متهم ساخت. مقامات مولدوا می گویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مولدوا و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مولدوا را رد می کند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم می سازد. مولدوا یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحادیه اروپا تلاش میکند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 8 ماهی سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگز نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم می شوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماهی انوری سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قراردادی یک ساله می بندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار می برند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس به آنها فشار می آورند و مجبور می کنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی می‌نامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ ده‌ها مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان سابقه‌دار تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته جودو در ایالات متحده آمریکا شرکت می‌ورزند. تیم فوتبال استقلال دوشنبه بار 13 هم به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. استقلال در دور چهارمی لیگ دویمی قهرمانهای آسیا با تیم الوحدت اردن بازی میکند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان سابقه داران که از 4 تا 7 نوامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در مسابقه مذکور بیش از 1300 گشتگیر سابقه دار مردان و زنان از 67 کشور موافق سینشان از 35 سال بالا با گروه ها تقسیم شده در 7 وزن رقابت می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر احرار خالقوی 48 ساله، حبیب الله مجیدوی 71 ساله، میرزا عبداللهوی 52 ساله و بازارعلی محمودوی 59 ساله نمایندگی می کنند. ضمناً پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان سابقه داران از سال 2012 هم شرکت کرده با مدال های طلا، نقره و برنجی مکافاتانیده شدند. مثلا سال 2012 هم در چنین مسابقه خیرالله نظریف، سال 2013 هم سلامشا محبتف و سال 2016 هم پرویز صابیرف مدال طلا به دست آورده بودند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 48 امتیاز به دست آورده است، برای رقیبانش دست نارس شد و پیش از مهلت به عنوان قهرمانی کشور دست یافت. استقلال در تاریخ خود باری 13 صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان شد. نتایج 5 بازی باقی مانده موقع قهرمان را در جدول مسابقه تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی ادامه می یابد. دسته خوجند خوجند با 37 امتیاز در مقام دویم، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 36 امتیاز در زینه سیوم قرار دارند. و خبری آخرین، دسته استقلال تاجیکستان در دور چهارمی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الوحدت اردن بازی میکند. این بازی گروه سی شب سه‌شنبه 5 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان ساعت 21 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. دسته استقلال در همین حال در اردن با بازی مقابل تیم الوحدت آمادگی می‌بیند. یادآور می‌شوم استقلال در دور سیوم از تیم الوحدت در شهر دوشنبه با حساب 0-1 شکست خورده بود. حالا در جدول گروه سی دسته های شرجه امارات متحده عربی و الوحدت اردن با 7 امتیازی متناسبن جای های یکم و دویم را صاحب شدند. تیم سپاهان ایران با 3 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. باید گفت که استقلال شانسی به دور بعدی برآمدن را عملا از دست داده است. بازی دیگری دور چهارم مسابقات در گروه سی 5 نوامبر میان دسته های سپاهان و شرجه دایر می شود. این بازی هم ساعت 21 با وقت دوشنبه آغاز می یابد.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجیکش خودش رو می جست. سرگذشت او به دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه می گوید آن زنگ زندگیش را کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکم نشر برنامه برادری پدرم امکم فیضعلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم راضیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شان در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیامد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیمو دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماه اوگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های. باید من با وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی مالش برو خیلی پدر ما بیاد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. بعد پویز رفت که همی یار و رفیخون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بنگ گذشت. همی سه ماه پرو هم نشید. خیست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیقتی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می‌نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بر دوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجا پدر. من همی خیل ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کم تر گفت دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگه خود من قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باورش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. مانتون بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معاملمون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد بس سری دل شاپجون گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدویا و فرزندی ما است، هم خونی من است، من همه فرزندانم رو به تا امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان، همشه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یو که از سینی سال مدینه یکم گفت نزد با من.
شما بعدا بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که من بودم، راستی گفت مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید، زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمک داره. به حد خرسان شدم وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان و خواهرای من، دادری من، همه شما که من و یا نمیدونستن، من فهموندم وارم خرسان شدم و گفتن بگیره بیاره به تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردن. نه، همون روز، همون روزی که هشتمی ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال به مرگی او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاه و گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند، او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیمف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی نکن آن، بیروز وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش رو به گونه شهر میداد؟
پدر میره فیصل دادود بوزک زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه قدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف عربه دارم فرزندم. کم کم گفتش دیودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود، نه مالدوی رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیلی ما که اومده نمیتونم، خیلی شما بیایید زندگی را دوام بتیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه падара дилш мемона дига банда мерава
хуб ба ҳар ҳол бале шояд модараш шавҳар карда бошад вале фарзанд ки гуноҳ надорад фарзанд ҳар як масалан фарзанд падари худаш барош азиз аст масалан ҳеҷ паяндар падар намешавад ҳеҷ модарандар модар намешавад
бале падар ки бемор буд ман фикр мекунам падар бемор буд оне ки сирашро пинҳон медошт ба ягон кас нагуфт ба фикри ман ҳамяк ки нахост ки далнеши мадинаҷон фикри бисёр кунад барои ман фикр мекунам ҳамин хел буд ва ба ягон фарзандаш фақат мара ҳамӣ камтар гуфт ман гуфтам ман шӯхӣ фаҳмидам
чӣ дард дошт
аммо ба фикрам ки дилаш буд инҷа хича проверка карда буд ва ми суханои айхидаш кам кам мегуфт ман мегуфтам хи падар ту аз пеши аллоҳ омадагӣ айкиҷо омадагӣ хеле гап назан мегуфт фарзандам мегуфт мара ҳамӣ духтурон мегӯянд тра вақтат кам мондааст ва соли 2017 то соли 2017 вақт дорӣ вақте ки соли 2017 ахираш мешавад мегӯяд духтурам дурӯғ мегуфтиам ва дар ахири сол дига успед намекунанд сактаи дил дилай кор мемонад
имомалӣ гуфт ӯ ва бародару хоҳаронаш низ меҳри падарро ба серӣ надиданд ин ҳама сол қуввати дили онҳо модарашон буд ки ӯро низ аз даст доданд шояд дурӣ аз шавҳар ва ғаму андӯҳи зиёд буд ки модари панҷ фарзанд 10 сол беморӣ кашидааст вақте имомалӣ аз модар қисса мекунад гирья гулӯяшро мефишорад ва бо алам мегӯяд ки натавонист модарро аз чанголи марг бирахонад
мора ба мисли мадина хеле азоб кашидем ай мо ки мардак ҳастем бояд ки оиларо биқапем ҷамъ кунем оила пароканда нашавад
чӣ азоб доштед масалан гуфтед мисли мадина шумоам азоб доштед чӣ буд чӣ намерасид
моам падармон бисёр вақт солҳои тӯлонӣ ки дар муҳоҷират буд мора мехостем ки падармон бошад не ки бисёр вақт дар муҳоҷират буд баъд соли 2012 зиндагӣ хона ба дар калаи ма ки ма россия омадам худам ба кала гирифтам падарма гуфтам хайта тамом аис пас ман зиндагира мебарам ту метавонӣ ки ба ватан баргардӣ мара панон бисёр ай гуфт хайт ай соли 2012 мо сар кардем кора ай соли 2014 ки модар ки бемор шид то хозира то ҳамин сола фақат барои модар россия омадем рафтем
масалан ҳарфи охирини модари шумо чӣ буд он дардашам аз чӣ буд аз ине ки масалан оила шояд то як андоза сарҷамъ набуд ҳамин чиз уна азият медод масалан азоби фарзандоё чӣ буд ки ба дард печид модар
бале вақте мо майда будем масалан хур будем падар дар муҳоҷират ки буд модарам бисёр азоб кашид дер дер занг мезад падарам дер дер занг мезад тоҷикистон ва модар мора ба як азоб гем калон кардагиай
чӣ рӯзҳоро пушти сар шумо чӣ мушоҳида мекардед
ай пай зиндагӣ дар ҳамн тоҷикистонам то соли 2012 хай кор кардем якҷоя бо модар баъд ай соли 2012 ки зиндагӣ мушкилтар кишид ва ман ба муҳоҷират омадам
хуб масалан рафтани модар барои шумо чӣ зарбае буд ту кадом андоза масалан чӣ ҳис доред масалан шумо он вақт хурд будеду ҳоло ки дигар марди хона шудеду дигар масъулияти хона комилан бар дӯши шумо афтод нигоҳу бини хоҳару бародар
то вақте падар буд уқа фикри хонарам намекардем барое ки бо дари байн падар ёрдам мекард падари мо беҳад инсони хуб буд мегуфт фикри хонаро накунед хонаро ма худам гоҳ вақт ёрдам мекард гоҳ вақте ки дасташ намерасид ё корош хуб намешид баъд ман худам бо пеш мебурдам баъди падар шикаст хӯрдем падар сутуни хонадон аст хеле ки мегӯям баъди модар ки дар зиндагӣ мо модар доштем модармон беҳад ами азоб кашид дар бемориаш ки ман натонистам модарма ҳаётша вастановид кунам чӣ хеле ки мегӯям ҳаму қаҳаракат кардам ҳаму қадаводав кардам духтуро ягон ҷо намон ки ай модари ма саъат шавад мутаассифона баръакс шид ҳамин соли 2024 не ки то ҳамин гузаштанша қатим гап зада пажон то ҳамин гузаштанша занг мезада мегӯ писарам хуб ҳастам ки ман дар ин мобайн аз хона занг зад тагоям ки модарат вазбин шудааст бо модар гап мезанам мегӯяд не писарам хуб ҳастам ва ман сраза билет гирифтам дастрочна бирафтам ба ватан 22 январ рафтуму 15 феврал баргаштум абрадна 22 рӯз 23 рӯз хати модарест будем дар балниса модарро хеле даводав кардам ҳамин ахирон сухани модар ҳамин буд ки бачаам гуфт ман дар ҳаёт ҳич чира дидагӣ нестам мара اصلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر اومدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه. اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سری دیل شکه نم نمون مرم مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست من را دوا داد گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم چورده هم فیورال ای تاجیکستان پردیم پونزه هم در اینجا شدیم دیسته هفتم فیورال مادر ای دینیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های با پسینی مادر؟
نه برای که من اسپید نمی کردم برای که ایجا رئیس نداره ایجا یا مسکوه میره یک سودکا وقت در کورای که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رود مادر مدینه را که دپارتاسا کردن با چی رفت با مالدویا پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواست است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم خیر گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا. اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. او پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. با میگه پا فهمیدم با گفتم این قرض فرزندی من است باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم مونیا نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استا استا فهم موندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما را قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزدی مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و بجای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رویل نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شوه گفتم من همه همون تاریکسون را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. کمی هم که باشد ما دوام 18 سال با مدینه جان یکان کار که نکردیم میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چی خیل میگویم نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکاس کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پاس من در خدمت یا
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت
در زندگی من همه چیزی عوض شد برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند اما آنها مرا قبول کردند همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود من حالا به همه میگویم که من دیگر تنها نیستم
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم مهری پدر را کم دیدیم
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما در دل شما
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان به حد مشکل بود آخه زندگی پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه با که مادر اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعت بود از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره میتونید آزاد بگید چی میگذرد مثلا چیز درباره چی میاندیشید زیاد
درباره خانه بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اولادار میکرد یک افسوس که نتوانستیم وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی من وعده دادم که قبول است
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی‌کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم عهد بستم دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر را
سرقتی مهمترین خبرها در روسیه نرخی یگانه امتحانی مهاجران جاری می شود. دختر ایرانی در اعتراض به تفتیش مقامات نیمبهره شد. و بودجه نوی سازمان همکاری های شانگهای سهم تاجیکستان چقدر است؟ درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 4 نوامبر است. وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه پیشنهاد کرده است که برای قبول امتحان زبان روسی از مهاجران نرخ یگانه جاری کرده می شود. پارلمنتسکای گازتا نشریه دومای دولتی روسیه می گوید این خبر روز 1 نوامبر در پورتال سندهای معیاری نشر شده است. بنا به این پیشنهاد برای سپردن امتحان زبان روسی از خارجی ها با هدف گرفتن شهروندی روسیه 2950 روبل طلب می شود. تعیین عین همین نرخ برای سپردن امتحان تاریخ روسیه و اساسهای قانونگذاری این کشور هم پیشنهاد شده است. امتحان زبان، تاریخ و قانونهای روسیه برای اجازه زیست موقتی 5900 روبل می شود. برای اجازه کار یا گرفتن پتانت کار 3800 روبل برای یک امتحان تعیین شده است. بر اساس قرارهای اخیر دومای دولتی روسیه قبول امتحان از مهاجران به میانروها یا شرکت‌های علایده منع کرده شده است. اکنون در هر یک منطقه روسیه یک دانشگاه وظیفه‌دار می‌شود که از مهاجران امتحان گیرد. حکومت تاجیکستان سند نو در باره بودجه سازمان همکاری های شانگهای را تصویب کرده است. رادیو آزادی 3 نوامبر با آن شناس شد. نصف این بودجه را روسیه، چین و قزاقستان پرداخت میکنند. حجم عمومی بودجه سازمان معلوم نیست. در سندی که به دست رادیو آزادی رسید، سهم 10 کشور عضو در اجرای بودجه این سازمان چنین تقسیم شده است: بلاروس 5.8%، هندوستان 5.9%، ایران 5.8%، قزاقستان 15.2%، چین 17.6%، قرغیزستان 7.6%، پاکستان 5.9%، روسیه 17.6%، تاجیکستان 6%، ازبکستان 12.6%. نمایندگان روسیه گفته بودند که با سبب تحریم های غرب، مسکو در پرداخت سهمش در بودجه سازمان همکاری شانگهای با مشکل روبرو شده است. این اتحادیه یک سازمان اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه ایونی سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد و در حال حاضر 10 عضو دارد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نمایندگان کابل به جلسه های این سازمان دعوت نمی شوند. در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند که جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. در روز زادروز شاعر همکارمون فرزان محمدی با او صحبت انجام داد که پارچه از آن را همراه می بینیم.
درود بینندگان عزیز، این لحظه ما در صحبت شاعر قرار داریم که هرچند خودش در فصل تیرماه در ایام برگریزی به دنیا آمده است، ولی همیشه وصف بهار میکند و ترنم گل و سبزه و سبزیش را مینماید. پاییز سال 1964 شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه چشم به عالم هستی گشادند و ما در ایام 60مین سالگرد حیاتشان قرار داریم و معلم را سراغاز به این سنه تقویمی حیاتشان تبریک و مبارک باد میگویم و سراغاز میپرسیم که همین شصت کمالات به شما تا کجا کمال بخشید، هم در فعالیت ایجادی و هم در روزگار.
فرزان عزیز، تمام زندگانی من مثل نوار بود که نه تنها به چشم خودم بلکه به چشم خوانندگان و ارادتمندان هم پیدا بود و آنها می توانند قضاوت کنند. در واقع من دیگر گونه می خواستم که به این فصل زندگی بیایم و این مرحله حیاتم را درود گویم. با کوکبه سالم خانوادگی، با حضور انسان های عزیزترینی که آفتابانه حیات مرا پرتو می دادن و متاسفانه با شکست و ریخت و همین مرحله رسیدم و حالا نمی توانم سخن از نصرت های زندگی هم گویم، چونکه هرچی در چشم ما ظاهران نصرت می نماید اصلا شاید شکست باشد، یا هرچی باخت می نماید اصلا شاید بخت باشد. یعنی میانی بخت و باخت بیان نمودنی سرحد برای من بسیار دشوار است. اگر گوید که در زندگی هنری یک کندک توفیق یافتم، باز هم میبینم که زندگانی هنری هم نیست، بسیار ناکامل است و بسیار ویرایش میخواهد و پالایش میخواهد. چه جایی زندگانی خانوادگی که اینقدر خلل بزرگ و همین سلسله تو زهاب و همین سلسله زرین حیات ما وارد شد، بزرگترین باخت. از این خاطر در هر صورت با شکر گذاری از حضور عزیزان که هنوز فرصتی بودن دارند در خانواده ما و عزیزان که من به زندگانی روحانی خودم وارد نمودم، مثل شما و مثل چندین جوانهای دیگری که به بودن من نیاز دارند، خیال میکنم که با شکر و صبر ادامه زندگی را باید پیدا.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک دانشجو دختر در ایران در اعتراض به رفتار مقامات لباسش را کشیده با تن نیم‌برهنه در صحنه دانشگاه گشت. نیروهای سپاه پاسداران این دختر را بازداشت کردند و سرنوشت بعدی او ناروشن است. حادثه 2 نوامبر در دانشگاه علوم و تحقیق شهر تهران رخ داده است. با نوشته رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، این دختر در اعتراض به اذیت یک نیروی بسیجی دست به چنین کار زده است. به قول منبع، نمایندگان سپاه این دختر را با دلیل بدحجابی عذاب دادند، اما نمایندگان دانشگاه گفتند این رفتار دانشجو اعتراض نبود، بلکه وضع روانی او خوب نیست. مای سانتو، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گفته است موضوع بازداشت این دانشجو را پیگیری دارد. اوفی بین الملل خواستار آزادی این دختر شد. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 ساله بالا عمل میکند. از 101 گروگان اسرائیلی که در دست نیروهای حماس در نوار غزه هستند، تنها 51 نفر آنها زنده ماندند. در این باره پایگاه اسرائیل هیام با تکیه به چند منبع خبر داده است. قبلا مقامات اسرائیل درباره مرگ 37 گروگان خبر داده بودند. اسرائیل هیام معلومات درباره مرگ اسیران را از مقامات استخباراتی به دست آورده است. مقامات اسرائیل شماره گروگان‌های زنده مانده را کمتر می‌گویند. یک قسمی اسیران سال گذشته در جریان مذاکرات آزاد شده بودند. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی می‌دانند و اتحاد اروپا تنها جنای حربی اش را چنین می‌شمارد، با اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را اسیر گرفتند. در پای آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 40,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. رهایی گروگان‌ها از شرط‌های اساسی مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه است. دادگاه تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومان جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند ویران کردن مقررات قانون تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاحات نو به کدکس حقوق ویران کنی ماموری که روز 22 ایون نشر شد، برای نقض قانون تنظیم از 8640 سومانی تا 216000 سومانی معادل 20000 دلار جریمه پیش بینی شده است. تبلیغگران حکومت آن را قانون ملی می‌نامند چون از نظر آنها در تجربه حقوقی کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید می‌کنند که حکومت به واسطه این قانون با زندگی جایب و از نام مناسب گرفته تا به مسافت دسترخوان و گور و چوب آنها دخالت کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 4 نوامبر فرا می‌گیرد.
چهارمین نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرق تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 گکتر زمین ممنوعگاه پیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایه دولت گذشت. پیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورش پیشه و توغایزارها، کول و عالم نباتات و جانوران آن به وجود آمد، ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادیرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. 3 و 4 نوامبر سال 1998 سابق فرمانده فرمانده خلقی و پلکونیک اوشوبگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمالی تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالسک، قیروقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم راهی آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده، بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد، ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نوامبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بیگ صبور را عملی نمود. کار این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده، آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مولت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان به تاجیکستان قریب 87 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت جدا کرد. سازشنامه مذکور 1 نوامبر در دوشنبه امضا شده است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد 4 نوامبر در خبرنامه نوشت راه دنقره گلستان 49 کیلومتر بوده از دو خط عبارت است و بعد نوسازی پهنای راه تا 4 خط وسیع میشود. با قبل منبع در تاجیکستان این اولین راه خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی با تغییر اقلیم استفاده می شود. در نظر است که در کناری راه برای عبور دوچرخه سواران و شخصان امکانیتشان محدود شرایط فراهم شود. راه دنقره گلستان سالهای 3 عصر گذشته ساخته شده، بار اخیر 50 سال پیش نوسازی شده است. دنقره زادگاه رئیس جمهور امام علی رحمان است. بانک آسیای رشد یکی از شریکان اساسی تاجیکستان در بخش مالی است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد میگوید که این نهاد مالی بعد سال 1998 برای تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار جدا کرده است که 2.2 میلیارد آن مبلغ بی بازگشت بود. در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت خرکاف اوکراین 14 کس زخمی شده است. 4 نفر آنها کارمندان پلیس بودند. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین خبر داد است که ارتش روسیه شب 3 و 4 نوامبر یک بار به چند ناحیه ولایت خرکاف حمله هوایی انجام داد. به قول منبع یک بمب به ناحیه شفچنکو افتیده، بنای مسکونی، چند نقلیات، مرکز سودا و انشاءات دیگر را خراب کرده است. دادستانی ولایت خرکاف نوار مرکز سودای را نشر کرده است که در حمله نیروهای روسیه خراب شده است. ارتش روسیه همچنین به ناحیه خولودنگورسک ولایت خرکاف ضربه زده است. طبق معلومات پیشکی در اینجا کسی آسیب ندیده است. ازدحام خشمگین در منطقه آفات زده والنسیا اسپانیا به سوی شاه فیلیپ ششم لای پرتافته او را دشنام دادند. روز یکشنبه 3 نوامبر شاه اسپانیا به منطقه اصل ضرر دیده رفت. ازدحام خشمگین به سوی شاه اسپانیا قاتل گویان فریاد زدند و لای پرتافتند. ساکنان ضرر دیده مقامداران دولتی را هم که به جای حادثه آمده بودند دشنام دادند. آدمان پرسیدند که چرا مقامداران و شاه پیشتر نیامدند. در بعضی موارد پلیس مجبور شد که برای نظارت مردم به وضعیت دخالت کند. در نوارها از محل حادثه دیده می شود که افسران امنیتی فیلیپ شش را با چتر محافظت می کنند. روز دوشنبه 28 اکتبر در پی باریدن باران زیاد سطح آب دریا در چند منطقه اسپانیا بالا رفت. در این آفت طبیعی چند شهر زیر لای ماند و صدها نفر بدون آب و برق ماندند. در این حادثه بیش از 200 نفر قربان شده است. در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهور فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رأی معلوم شده است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستان کل الکساندر ستایانوگلو 45% رأی‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54 از 10% شهروندان صاحب حق رأی شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جایه قوه وحدت، دموکراسی و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم، نوشته از ساندو. ساندو در آخرین لحظه از حساب آوازهای جامعه های مولوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رای دهی داخل کشور الکساندر ستایانوگلو 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شمریدن برگه های رای، ستایانوگلو از طرفدارانش خواست صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا منبعد کینه و تفریقه تحمیل شده خاتمه خواهد یافت. در دوره اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42 از 10 و ستایانوگلو 26% آوازها را صاحب شده بودند. ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مولدوا است، طرفداری رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. الکساندر ستایانوگلو باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مولدوا بار دیگر روسیه را به دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مولداوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانونشکنی را ثبت کردند. پلیس مولدوا از 190 خلافکاری خبر داد. و یک دانشجوی دختر در ایران در اعتراض به رفتار مقامات لباسش را کشیده با تن نیم برهنه در صحن دانشگاه گشت. نیروهای سپاه پاسداران این دختر را بازداشت کردند و سرنوشت بعدی او ناروشن است. حادثه 2 نوامبر در دانشگاه علوم و تحقیق شهر تهران رخ داده است. به نوشته رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی این دختر در اعتراض به اذیت یک نیروی بسیجی یا اختیاریان شریک سپاه پاسداران دست به این کار زده است. به قول منبع، نمایندگان سپاه این دختر را به دلیل بدحجابی عذاب دادند، اما نمایندگان دانشگاه گفتند این رفتار دانشجو اعتراض نبود بلکه وضع روانی او خوب نیست. مایی سنتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گفته است موضوع بازداشت این دانشجو را پیگیری دارد. عفو بین الملل خواستار آزادی این دختر شد. در ایران از سال 1981 قانون حجابی حتمی برای دختران از 9 سال بالا عمل میکند. در خیابان‌های این کشور ماموران گشت ارشاد زنان را برای نداشتن حجاب مورد نظر مقامات نگاه داشته تفتیش میکنند. این قانون بارها اعتراض زنان و دختران را در پی داشته است.
خرج میشه من به خیلی ارزان کرد 2-3
ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمودن جمعیت به اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
5 نوامبر آمریکایی ها برای انتخاب رئیس جمهوری آینده خود پای صندوق های رای می روند. در این انتخابات دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان با کامالا هریس نماینده دموکرات ها رقابت می کند. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگاه واشنگتن با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان از دیدگاه رقابت با مسکو و پکین خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از جمله چنین بهاگذاری در صحبت با رادیو آزادی از سوی سیاستشناس از دوشنبه گفته شد که نخواست با سببهای امنیتی نامش برده شود. وی گفت رویکرد کلی برای حکومت جمهوری خواهان با رهبری دونالد ترامپ احتمالاً تمرکز بیشتر به مناطق بزرگ و بازیگران مورد هدف و توجه کمتر به کشورهای کوچک خواهد بود. از این رو تاجیکستان بیشتر در ارتباط با افغانستان و روسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر دموکرات ها به قدرت برسند، با رهبری کامالا هریس توجه بیشتر به سیاست خارجی خواهد بود. همینطور سرمایه گذاری و توجه بیشتر به مشکل های رشد نهادهای دموکراتی از جمله در تاجیکستان خواهد شد. کارشناس دیگری تاجیک محمد جان کبیروف، بنیادگذار پایگاه ازدا تیوی، در صحبت با رادیو آزادی با اظهار نظری مانند میگوید تاجیکستان واسه مرکزی در حاشیه منفعت های واشنگتن قرار دارند. با وجود این او بر این نظر است که واشنگتن توجه بیشتر را به جنگ در اوکراین، درگیری در خاورمیانه و مسئله تایوان روانه میکند. پس از خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان توجه به کشورهای آسیای مرکزی گمان است که در سطح سالهای قبل باشد. امریکا از سال 2007 به این سو به نیروهای مرزبانی و بازسازی پایگاه‌های سرحدی در تاجیکستان $10 میلیون یاری کرده است. واشنگتن شریک و کمک رسان مهم برای تاجیکستان است. طبق اطلاع سفارت امریکا در تاجیکستان در طول 29 سال امریکا بیشتر از 1.8 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. این مبلغ‌ها برای توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، تندرستی، تامین آب تازه، آموزش، امنیت، دسترسی به نیروی برق و ایجاد ارتباطات مردم با جامعه مصرف شده است، گفته می شود در سامانه نمایندگی دیپلماتیک آمریکا. به اطلاع جانب آمریکا در عرصه امنیت $330 میلیون مبلغ گذاری شده است. به اطلاع سامانه وزارت کار خارجه تاجیکستان جانب ها 34 سند همکاری های دو جانبه را در عرصه های اقتصاد و تجارت، همکاری های نظامی فنی، مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر امضا کردند. از این تعداد 22 سند قراردادهای بین دولتی می باشند. غیر از این آمریکا چندین برنامه آموزشی به مانند ادمون ماسکی فولبرایت فلکس، برنامه تحقیقاتی کوکران و برنامه تجربه آموزی سبید را عملی میکند. کاترین پوتس، محرر مجله دیپلمات، در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی گفته است نه هریس و نه ترامپ درباره نشست G5+1 بیانیه مشخص نکردند، اما خانم پوتس تاکید میکند که این بستری همکاری ها ناوابسته از آن که چی کسی در کاخ سفید بود مؤثر واقع شده بود. کاترین پوتس حدس میزند که این احتمال کم است که هریس در صورت برنده شدن با سران کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب G5+1 دیدار کنند، اما من این انتظار را هم نداشتم که بایدن با آنها دیدار داشته باشد. کشورهای آسیای مرکزی این میدان را خیلی خوب استفاده میکنند. سیاست خارجی چندین سمته قزاقستان مثال روشنی آن است، میگوید پوتس.
نا پای داره با
مایا ساندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه های رای، معلوم شد است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستان کل الکساندر ستایانگلا 45% رای ها را به دست آوردند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی، ما یک جای قوه وحدت، دموکراتیا و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رای دهی داخل کشور الکساندر ستایانگلا 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای، ستایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفرقه تحمل شده خاتمه خواهد یافت. در دوره اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42.3 و ستایانگلا 26% آوازها را صاحب شده بودند. ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مولدوا است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. الکساندر ستایانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفدار روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مولدوا بار دیگر روسیه را بعد دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مولدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مولدوا از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مولدوا با روسیه پس از خودرد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مولدوا متهم ساخت. مقامات مولدوا می گویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مولدوا و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مولدوا را رد می کند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم می سازد. مولدوا یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحاد اروپا تلاش میکند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 8 سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگز نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم می شوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماهی انوری سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قراردادی یک ساله می بندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار می برند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس به آنها فشار می آورند و مجبور می کنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی می‌نامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ 10 مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان سابقه‌دار تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته جودو در ایالات متحده آمریکا شرکت می‌ورزند. تیم فوتبال استقلال دوشنبه بار 13 با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. استقلال در دور 4 لیگ دوم قهرمان‌های آسیا با تیم الوحدت اردن بازی می‌کند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان سابقه داران که از 4 تا 7 نوامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه مذکور بیش از 1300 گشتگیر سابقه دار مردان و زنان از 60